الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها سلام عرض می کنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده برای شنیدن برنامه امروز. در این برنامه هم سوالات شما عزیزان رو خواهیم شنید و در ادامه هر سوال پاسخهای کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی و توفیق و سربلندی. انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که همواره در همه امور و شؤون زندگی موفق و معید باشه.
بسیار سپاسگزار. خب دوستان، به اتفاق شما بشنویم برنامه امروز و سوالات این برنامه رو.
اللهم صلی علی الهدی محمد، 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 اللهم صلی علی الهدی محمد.
شنیدیم که گفتن اگر کسی سه بار کربلا زیارت رفته باشه استشاره قبر نداره، عذاب قبر. همینو میخواستم بدونم صحتشو.
خب استاد استدعا میکنم.
چند نکته دوستان باید داشته باشن. نکته اول این که گاهی بعضی مطالب در حد مقتضی گفته میشه، در حد شرط گفته میشه، اما معناش نیست که حالا اون علت تامه هست. مثل مثلا دعا، دعا خب شرط هست، مقتضی موجود میکنه، اما گاهی ممکنه موانعی باشه که جلو تأثیر دعا رو بگیره. توسل همینطوره، زیارت همینطوره. بله زیارت عبدالله علیه السلام آثار فراوانی داره، اما گاهی موانع وجود داره که جلو اون آثار رو میگیره. مثلا کفر، کافر فرض کنید بخواد بره زیارت عبدالله علیه السلام، بیم پاداشش بهشت خیر. یا ممکنه بعضی از گناهان کبیره جلو تأثیر بعضی از این شرایط رو بگیره. پس اینو دوستان توجه داشته باشن، مطلق نیست که هر کس با هر شرایطی کاری انجام داد حتما اون آثار رو داشته باشه. گاهی موانع میاد و جلو آثار رو میگیره.
بله.
نکته دوم این که در بعضی از نقل ها ما شنیدیم، ولی من حدیثی که بشه بهش اعتماد کرد در این رابطه ندیدم، مگر حدیثی که در وسائل شیعه جلد دهم صفحه 340 باب 40 از ابواب زیارات. اونجا این حدیث هست که البته مطلبی که در سوال اومده بود نیست، ولی شبیه اون هست که از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمود: من اتا قبر الحسین علیه السلام فی السنه ثلاث مرات امن من الفقر. اگر کسی در سال سه بار به زیارت قبر ابو عبدالله علیه السلام بره، از فقر در امان خواهد بود. تو همون مدرکی گفتم روایات فراوانی هست در زمینه زیارت قبر ابو عبدالله علیه السلام که تو اون روایات در وسائل و جای دیگه هم که بنده نگاه کردم این حدیث رو پیدا نکردم. حالا شاید بنده پیدا نکرده باشم، ولی اون چه من گشتم پیدا نکردم. ولی نقل هایی رو شنیدیم که کسی که به زیارت قبر ابو عبدالله علیه السلام رفته باشه یا حتی زیارت عاشورا خونده باشه، در نقل زیارت عاشورا دیدم که امام حسین علیه السلام به زیارتش خواهد آمد هنگام احتضار یا در شب اول قبر. طبعا اگه بخواد امام حسین علیه السلام به زیارت کسی بره، نه تنها عذاب از او برداشته میشه که عذاب از کل اهل اون قبرستان برداشته میشه.
بله.
این گونه نقل ها هست و روایات هم هست، بیشتر در ذیل همون سباب زیارت عاشورا و اونجاها دیدم که امام حسین علیه السلام به زیارت این افراد میره، یا نقل ها و افرادی که حالا از طریق رویای صادقه یا از طرق دیگه این نقل ها رو مطرح کردن اونجاها دیدم، ولی تو روایاتی که بنده بررسی کردم چنین روایتی رو ندیدم.
بله بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
الله الله یا الله الله یا
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پی شماره 0251.
در واقع دو تا سوال اعتقادی داشتم از جناب محمدی. یکی این که ایشون گفتن که در عالم قبر، عالم برزخ مارهایی هست و 99 تا سر داره به عبارتی. بعد میگفت هر کدوم اینا میتونه اگه بزنه یه دنیا رو نابود کنه. خب میگم انسان به این کوچیکی و حقیری به نظر من چه لزوم داره که 99 تا سر داشته باشه بزنه. و یکی دیگه هم این که تو نهج البلاغه مولا امیرالمومنین که خوندم میگفت که فرشته هایی هست که پاهایشون از زمین پایین تر و گردن هایشون از آسمان ها فراتر و عرش های الهی به دوش اینها نهاده. این یعنی چی؟ این عرش منظور از عرش چیه؟ اینو میخواستم از جناب آقای محمدی بپرسم.
خواست تقاضا میکنم به سوالات این برادر محترم پاسخ بفرمید.
نسبت به سوال اولشون باید دوستان توجه داشته باشن که بین دو مطلب نباید خلط بشه. یه وقت ما در دنیا حساب میکنیم، صحبت میکنیم، هم با ایشونه. در دنیا یک مار هم که باشه انسانو میزن و انسان میمیره و کفایت هم میکنه در حیات دنیاویش و لزومی هم نداره ایش بخواد مار. وقت در دنیا هم مار، اونجا هم من تو هم برنامه عرض کردم، تو همه دنیا شما بگردید مار 99 سر پیدا نخواهید کرد. ماری که بخواد با یک دمیدن مثلا به زمین کل حتی گیاهان رو هم از بین ببره پیدا نخواهید کرد. چنین ماری اصلا در عالم ماده امکان پذیر نیست. نه اینکه وجود نداره، نمیگم واقع نشده، میگم ممکن نیست. این بنده در اصل امکانش دارم حرف میزنم، نه در وقوعش.
بله.
در خارج نیست که بمونه، امکان هم نداره. ماده این قدرت رو نداره. عالم ماده عقلا چنین قدرتی رو نداره که بخواد یه موجودی داشته باشه که 99 تا سر داشته باشه، بعد با یک سرش به همه کره زمین بدمد. هم هیچ بمب اتمی، هیچ قدرتی در قدرت‌های ماده این چیز رو نمیتونه داشته باشه. پس چنین مارهایی نه تنها در خارج نیستن که اصلا امکان وجود خارجیشون هم در عالم دنیا در ماده نیست. ما اونجا بحثمون این بود که آیا عذاب برزخ عذاب مادی و طبیعیه یا عذاب برزخیه. جارس کردیم که نه، عذاب عذاب برزخیه. بله. چون این روایتی که ما داریم اصلا در دنیا وجود خارجی ندارن، چنین مارهایی در دنیا نیستن. بله اگر این بدن مادی انسان باشه حق بایشونه، اگر تو عالم ماده بخوایم حرف بزنیم حق بایشونه، لازم نیست این حرفا باشه. اما اگر رفتیم تو عالم برزخ که نسبت عالم برزخ به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر، اینقدر وسعت پیدا میکند، عظمت پیدا میکند، عذابها و آلام و لذتها و شادیهاش به همین نسبت زیاد میشه، یعنی میلیونها بار زیادتر میشه. اونجا بله چنین مارهای لازم هست و انسان هم اون عذابها رو با اون بعد برزخیش میتونه تحمل کنه. تحمل میکنه که یعنی میتونه دریافت کنه.
بله.
ولو که خیلی سخته، ولو که بسیار دشواره که انسان یک لحظه اون عذاب ها رو درک بکنه، ولی وجود برزخی انسان توان اون چیزها رو داره. چنانکه لذت های عالم برزخ رو در دنیا اصلا معنا نداره، مثلا نمیتونیم بفهمیم. از باب تشبیه میگیم مثلا غذای جنین چقدر برای ما لذت داره؟ هیچ. حالت تهوع برای ما پیدا میشه بخوام از اون غذا مصرف بکنیم. ولی لذت بخش ترین، لذیذ ترین غذاهای ما برای اهل برزخ همینجوره. بهترین لذات ما برای اهل برزخ تهوع آوره، خاطر اون وسعتی که در لذت های اونها هست، عظمتی که در شادی و سرور اونها هست. از اون طرف آلام و رنج هاش هم اینطوره. بالاترین رنج های دنیا برای اهل برزخ بازیچه بچه بازی است. مثلا بخوام یه نفر یه تلنگر بزنیم.
بله.
بالاترین عذاب های دنیا را بخوام در نظر بگیریم، در برزخ یه تلنگر زدن هست. اگر دوستان این نسبت رو ملاحظه بکنن، اون وقت میبینن که نه، در برزخ حساب غیر از دنیاست. پس نکته اول این شد که این ابهام از اینجا به وجود اومده که ایشون وجود برزخی رو با وجود دنیوی یکی گرفته. گفته خب در دنیا چنین راست میگه، در دنیا همینطور که ایشون گفته، اما فرض اینه که انسان دیگه از دنیا رفته وارد یه عالم دیگری شده با اون عظمتش، با اون وسعتش، با اون سعی که اونجا هست. مطلب بعدی هم این که عرض کنم که با توجه به اون وسعتی که اونجا وجود داره، جنس عذاب ها، کم و کیف عذاب ها هم همش برزخی است، که باز در قیاس با عذاب ها و کم و کیف عذاب های دنیاوی اصلا قابل قیاس نیست، به همون نسبتی که عرض کردم. تازه اون از باب تشبیه معقول به محسوسه، این که گفتیم که در روایات اومده که رابطه دنیا نسبت به برزخ مثل رابطه رحم مادر میمونه نسبت به دنیا، این از باب تشبیه معقول به محسوسه، والله خیلی فراتر از این هست، راه دیگه برای تشبیهش نیست. در اونجا نه، این چیزها لازم هست و باید باشه. و عرض کنم که نکته بعدی هم اینه که وقتی در روایات اومده دیگه ما نباید، اگر با عقل بدیهی منافات داشت میگفتیم خب باید در ظاهر روایت توجیه و تأویل کرد، اما با عقل که منافات نداره، البته با ملاحظه این که در عالم برزخ باشیم ما، نه در دنیا، با عقل منافات نداره. حدیث مخبر صادق هم که به ما این خبر رو داده دیگه تشکیک و از کنم که استبعادش خیلی جایی نه. این نسبت به سؤال اولشون. در مورد سؤال دومشون، دوستان توجه داشته باشن که اصولا فرشته ها کارگزاران الهی هستن، اون اسبابی هستن که مجری اراده ذات باری تعالی در عوالم مختلف هستن. در دنیا فرشتگانی هستن که مجری اون مقررات و سنت های الهی در دنیا هستن، در برزخ، در عوالم دیگر، در زمین، در آسمان، این نظام رو اداره میکنن. مفهوم فرشته اینه، اینم که در قرآن داریم که اینها مثلا دو تا بال دارن، چهار تا بال دارن، هشت تا بال دارن، این بالها در واقع منزله اون ابزار قدرتشون، اون ابزار کارشونه. این نکته اول. نکته دوم هم دوستان توجه داشته باشن که عرش در لغت به اون صندلی‌های پای بلند گفته میشه که چه بسا گاهی ممکن سقف هم داشته باشه، به اون تختی که پادشاه بر اون تخت می‌نشیند و فرمان روایی میکنه، پادشاهی میکنه، میگن عرش. که این غالبا حکایت از اون از کنم مرکز فرماندهی و مرکز اجرای فرامین و اداره عالم، حکایت از اون داره. وقتی میگن شاه به تخت نشست، منظور نیست که حالا مثلا شاه رفته روی صندلی نشسته، میگن از تخت فرو کشیدن اون رو، معناش این نیست که مردم آمدن از اون صندلی آوردنش پایین، یعنی از قدرت خلعش کردن. از کنم که او قدرت رو به دست گرفته، میگن به تخت نشست، یعنی قدرت رو به دست گرفت، از تخت او رو فرو کشیدن، یعنی قدرت ازش گرفتن. پس اون از کنم که مرکز فرماندهی ذات باری تعالی یا اون ابزار اداره عالم، اعمال قدرت ذات باری تعالی، اونو بهش میگن عرش. نه اینکه حالا کسی خیال کنه که مثلا اونجا یه صندلی هست و علیاذ بالله خدا رو صندلی نشسته و از اونجا داره مثلا شاهی میکنه، چون در قرآن هم چند بار داریم خداوند بر عرش مستقر شده. بعضیا که خیلی کوتابین هستند و ظاهربین هستند خیال کردن که خداوند صندلی داره مثل شاهان، یه تختی داره اون بالا رو تختش نشسته و از اونجا داره دنیا رو اداره میکنه، یعنی که خداوند قدرتش همه عالم رو فرا گرفته، قدرت خداوند مستولی است بر همه نظام آفرینش، این اسمش عرش الهی است. این قدرت کارگزارانی داره، این اعمال قدرت کارگزارانی داره، به اون کارگزاران میگن فرشته، که اون فرشته ها خب باید بتوانند از عوالم بالا پیام رو بگیرن، فرمان رو بگیرن و در عوالم پایین‌تر اجرا بکنن. این معناش میشه فرشته ای که از خودم که سرش یا گردنش به تعبیرشون در عرش بالاتر عرش و پاش در عمق زمینه، یعنی از مرکز قدرت فرمان رو میگیره در دورترین نقطه اجرا میکنه. این معنای مطلب هست که در اون خطبه حضرت در نهج البلاغه اومد. اگه این دو تا نقطه که عرض کردم به همین مفهوم فرشته و حتی بال فرشتگان، اینها را اگه دوستان عنایت فرموده باشن خیلی از مشکلات براشون حل میشه.
در واقع یک وجود گسترده که از عرش تا مثلا فرش
کارگزاران خدا، کارگزاران خدا ازشون فرشته.
و این مفهوم دست و پا به این مفهوم دست و پای مادی نباید تبادل بشه.
یه تصور باطلی تو جامعه هست که بیشتر از غرب اومده که فرشته ها را یک مثلا دخترهای کوچیکی رسم میکنه تو بالم براشون میذارن، خیال میکنن که اینا مثلا آدم هایی هستن که بال دارن و پرواز میکنن از آسمان به زمین میان. این تصورات باطله. نه بالشون به معنی بال پرنده، نه اینکه اونها شبیه انسان هستن. بله ممکنه ممثل به شکل انسان بشن، ولی حقیقتشون که انسان نیست. حقیقت جبرئیل که انسان نیست. جبرئیل کل عالمو پر کرده. پیامبر وقتی که در چهره اصلی جبرئیل رو میدید، شرق و غرب عالم رو میدید، جبرئیل پر کرده. هیچ جا نیست که جبرئیل نباشه. بله همین جبرئیل ممثل میشد به شکل یکی از اصحاب پیامبر به نام دهیه کلبی، به شکل انسان پیامبر او رو میدید، دیگران هم او رو میدیدن. اما حقیقت جبرئیل که اون نبود. حقیقت جبرئیل همون از کنم که موجود با عظمتی است که همه عالم رو سعه وجودیش گرفته. حضرت عزرائیل علیه السلام هم اینجوریست. حضرت عزرائیل هم که سعه وجودیش همه عالم رو گرفته، در اقصا نقاط عالم بخوان میلیون ها انسان در آن واحد از دنیا برن، همه رو قبض روح میکنه. چرا؟ چون همه عالم پیش عزرائیل مثل یک کاسه است پیش ما، مثل یک سکه است تو کف دست ما. یعنی احاطه و اشراف عزرائیل علیه السلام به کل نظام هستی، به کل زمین و اونچه که در زمین هست و اطراف، حالا زمین و آسمان فرق نمیکنه. اگه انسانی مثلا فرض کن در کره مریخ هم باشه، برای حضرت عزرائیل فرق نمیکنه. همه اینها مثل سکه میمونه دست ما که هر شکلی دلمون بخواد زیر روش میکنیم و به اطرافش نگاه میکنیم. بنابراین فرشته معناش اینه، نه اینکه حالا یه موجود بالدار رو نمیدونم، یه حالا معمولا دختر میکشن، نه که خود ملائکه مؤنث هست از لحاظ لفظی، خیال میکنن که واقعا فرشتگان هم موجودات مؤنثی هستن. حالا فرق نمیکنه مؤنثیش، نه مؤنثن نه مذکر، اشتباه نشه، عرض نکردم که مؤنث نیستن بلکه مذکرن، چون تأنیث و تذکیر مال جسمه، مال جسمای مادی انسان و حیوانات و این چیزاست. به هر حال اگر مفهوم فرشته درست تلقی بشه و مفهوم عرش درست تلقی بشه، اون وقت مشخص میشه که اینا چه فرشته‌ای هستن، کدوم کارگزاران خدا هستن که از مرکز قدرت که عرش باشه فرامین رو دریافت میکنن و در اقصا نقاط این مملکت که کل نظام هستی باشه، کل عالم باشه، اون فرامین رو اجرا میکنن.
بله بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر محترم و همچنین سپاسگزاریم از شما که با برنامه خودتون با برنامه پرسش پاسخ اعتقادی همراه هستید.
خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همو را سزا. خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همو را سزا. نباشد خدایی جز او در جهان که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان. نباشد خدایی جز او در جهان که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان.
خواستم این توی روایت ها میگن که خدا از روی رحمانیت رحمتش موجودت رو آفرید، بعد باز میگن که بعضی از موجودات مثل شیطان یا بعد چند تا دیگه تو جهنم جاویدان میشن. خب حالا این رحمت خدا که از روی رحمت و بخشش میخواست فضلی به موجودات عطا کنه، به اونا رحمتی عطا کنه، جور در نمیاد با این که کسی آفریده بشه بعد در حالی که خدا علم داره میدونه که این کسی که میآفرینه بعدا میخواد در جهنم تا ابد عذاب بشه. این که با هم منافات داره.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که سوالاتتون رو با برنامه ما مطرح میکنید. خب استاد چطور میتونیم بحث رحمت واسعه الهی رو با خلود برخی از موجودات نظیر شیطان در آتش بیاییم و اینها رو با همدیگه توجیه کنیم؟
بله سوال دقیقی است و سوال مهمی است. انشالله که بتونیم در مدت کوتاه‌تری و با بیان رساتری مطلب رو پاسخش رو خدمت دوستان عرض بکنیم. چند مطلب مهم رو دوستان باید عنایت داشته باشن. یه مطلب این که تصور ما نسبت به این نظام هستی که ما درش زندگی میکنیم، اینی که نظام هستی نظامش و نظمش یک نظم قراردادی و یک نظم جعلی و خارج از ذاتشه. مثلا فرض بفرمایید که یه دوچرخه که انسان درست میکنه، خب نظمش غیر از خود اون اجزای دوچرخه هست، به دست خود انسان هست. زینش رو چطور درست کنه، کجا بذاره، دو تا چرخ داشته باشه یا سه تا چرخ داشته باشه، مثلا فرض کنید چیزی از این قبیل، به دست خودش اول قطعات رو میسازه بعد تنظیم میکنه. همینطور مثلا در خونه یا جاهای دیگه. به این نظام میگن نظام عرضی. این نظام جزء ذات اون دوچرخه نیست. بقیه چیزی هم که ما میسازیم غالبا اینجوریست. ما خیال میکنیم که نظام عالم هم اینجوریست. اما من یه مثالی بزنم که نظام ذاتی روشن بشه. بنده که الان دارم صحبت میکنم، نظم صحبت کردن بنده عین صحبت کردنمه. اینجوری نیست که اول حروفی رو بذارم کنار، با این حروف کلمه بسازم، با این کلمات جمله بسازم، با این جملات عبارت بسازم، پاراگراف بسازم، بعد این عبارتها رو کنارم بذارم بشه صحبت کردن. نه، بنده صحبت رو منظم خلق میکنم. نظم جزء ذات صحبت کردن هست. یا صحبت نمیکنه انسان یا صحبت میکنه، اون صحبتش با نظمش یکیست، ذات حرفش با نظمش یکیست. نظام عالم از این نوع دومه. اینجوری است که خداوند متعال اول یک عده موجود رو خلق کرد، به یکی گفت تو ابلیس باش، به یکی گفت تو زعفر باش، به یکی گفت تو شمر باش، به یکی گفت تو امام حسین علیه السلام باش. یه چیزی خلق کرد، مثلا فرض کنید که اول بعد گفت حالا رنگشو چی بزنیم، گفت رنگی زرد باشه. هستش کجا باشه؟ هستش درونش باشه. اسمش چی باشه؟ مثلا زردالو. اون جمله معروف اول سینا شهرمند دوستان شنیدن، ما جعله الله المشمشته مشمشته ولیکن اوجدها.
بله،
خداوند زردالو رو زردالو نکرد، بلکه زردالو خلق کرد. اینجوری نبود اول یه خلق کنه بعد رنگی بهش بزنه و نمیدونم یعنی نظم برش عارض بشه، بلکه خداوند با یه اراده فقط اینو خلقش کرد که این رنگش و ذاتش و هستش و همه چیز جزء ذاتشه، یا نیست یا اگه هست همینه. اگه این نکته خوب تلقی بشه که نظام حاکم بر عالم عین ذات عالم هست، یا عالم نیست یا آدم نیست یا اگر باشد اختیار دارد. خب وقتی اختیار داشت معناش اینه که هم بتونه به جهنم بره هم بتونه به بهشت بره، ولی دیگه اختیار معنا نداره. که بگیم تو آدمی، اختیار هم داری، دلت میخواد برو بهشت، دلت هم نمیخواد برو بهشت، دیگه اختیار نیست که.
بله،
اختیار مستلزم اینه که بهش بگیم که تو آدمی، اختیار داری، اختیارم جز ذاتشه، یا نیستی یا اگه باشی اختیار داری. چون اگه بخواد اختیار از انسان بگیری میشه فرشته یا میشه سنگ. شما اختیار از انسان بگیرید انسان هست کردی.
بله،
دیگه انسانی برای کره زمین باقی نمیمونه. اختیار رو از جن بگیرید که ابلیس هم از جن هست، دیگه جنی باقی نذاشتید، جن رو از نظام هستی حذفش کردید. پس نمیشه که انسان بگه که ما هم جن داشته باشیم هم انسان داشته باشیم هم مجبور باشن که برن به بهشت. اینا دیگه جن و انس نیستن. وقتی جن و انس شدن و اختیار داشتن، خب مفهوم اختیار همینه که اگه دلش خواست بهشت بیاد، عرض کنم که دلش نخواست بره جهنم، انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، هر دو راه برای انسان مشخص هست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. میخواد از این ور بره میخواد از اون ور بره، به اختیار خودشه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این معنای انسان هست. غیر از این باشه دیگه انسان باقی نمونه. انسان هست کردی، نظام هست کردی، این نظام و نظامی نیست که خدا خلق کرده. پس دو نکته رو تا حالا عرض کردم خدمت دوستان. یک، آنچه که بر نظام عالم حاکمه، نظام غیر از ذات عالم نیست، نظام جزء ذات عالم هست. مثل سخن گفتن که نظم سخن گفتن عین ذات سخن گفتنه، نه مثل دوچرخه که بگیم خب حالا چرا شما زین رو اینجا گذاشتید جلوتر میذاشتید، چرا مثلا زین رو به شکل مثلث درست کردید، به شکل مثلا مستطیل درست میکردید. نه، یا عالم نیست یا اگه هست همینه. نکته دوم این که اومدیم همین مطلب رو در مورد انسان مطرح کردیم. انسان اگر بناس باشه ذاتش اینه که از این خصوصیت انسان بگیرید دیگه انسانی باقی نمیمونه. که وقت ما بگیم که چرا مثلا انسان خدا خلق کرده بره به جهنم یا به بهشت بره. نکته بعد این که اینجوری هم نیست خداوند متعال تک تک موجودات رو خلق کرده باشه. یکی رو خلق کرده باشه گفته باشه خب تو مثلا جن باش، تو ابلیس باش. یکی رو خلق کرده باشه بهش گفته باشه تو زعفر باش. یکی رو خلق کرده باشه بهش گفته باشه تو ابو جهل باش. یکی هم مثلا خلق کرده باشه گفته باشه تو پیغمبر باش. آدم رو خلق کرده باشه جدا، زمین و جدا، آسمان و جدا. نه، خداوند کل این نظام هستی رو با یه اراده خلق کرده، یک اراده فقط. امر الهی نسبت به آفرینش عالم یک اراده بود و لا غیر. با یک اراده کل نظام هستی خلق شد. صنع کلیست نه صنع جزئی. آفرینش کلیست. تو ذهن ما اینه که خداوند مخلوقات رو تک تک یکی یکی داره خلق میکنه. نه، خداوند همه عالم رو با یک اراده خلق کرد، تموم شد رفت. نکته دیگه که عرض کردم این بود که اگه از خدا بپرسیم که خب تو ارادت از آفرینش انسان چی بوده، از آفرینش جن چی بوده، میخواستی که بعضیشون برن جهنم اونجا جاودانه بمونن، بعضیشون برن بهشت و تو بهشت جاودانه بمونن، خدا با میفرماید خیر، من همه رو برای بهشت خلق کردم. اگر مردم بر محبت علی بن ابی طالب اجتماع میکردن اصلا من جهنم رو خلق نمی کردم. لوشتم الناس علی حب علی ابن ابی طالب علیه السلام لما خلق الله ناره. این حدیث اهل سنت هم نقل کردن که اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب اجتماع می کردن اصلا خداوند جهنم خلق نمی کرد. خداوند فرمود من نمیخوام هیچ کدوم از بنده هم جهنم برن. من که به ابلیس نگفتم که شما تمرد کن، که تو تمرد کن، که من ابلیس اونجایی که عبادت میکرد بردمش در صف فرشته، انقدر بالا بردمش که در صف فرشته قرار گرفت. زمانی که نافرمانی کرد، طبیعت نافرمانیش هبوط است، سقوط است، رجم، رجیم شدن ذات نافرمانی نتیجه اینه ها، که این نکته بعدی است ان شاء الله توضیح میدم. پس اگه از خدا بپرسیم که خدایا تو یه عالمو خلق میکردی، آدمو خلق میکردی، جنو خلق میکردی، برای چی خلق کردی؟ میگه برای بهشت. من خواستم که همه اینها از اون رحمت بی حد من برخوردار بشن، به اون حدی از کمال برسن که بیشترین رحمت رو از من دریافت کنن، همه جن و انس. اما چون موجودات مختاری بودن، بعضیشون اومدن از اون ور رفتن. من می‌خواستم همه از برن به سمت بهشت، بعضیا با سوء اختیار خودشون جهنم رو انتخاب کردن، رفتن به سمت جهنم. خب اگه من می‌خواستم اونها رو از جهنم نذارم برن جهنم، دیگه اختیار ازشون گرفته بودم. اگه اختیار گرفته بودم دیگه انسان نبودن، دیگه جن نبودن. این هم نکته دیگری است که این نکته هم نکته دقیقی است که دوستان حتما عنایت خواهند فرمود. نکته بعدی این که ما خیال میکنیم که بهشت و جهنم رفتن یه امر قراردادی است، مثل امور دنیوی است. قرارداد میکنیم که فلانی رئیس جمهور بشه، رأی میدیم بهش که رئیس جمهور بشه، فلانی ابلاغ میدیم که شهردار بشه، فلانی مالک بشه، فلانی مثلا چنین بشه. خیال میکنیم که بهشت و جهنم رفتن هم اینجوریه، قراردادیه. میشه کسی که ذاتش با بهشت سنخیت نداره ما قرارداد کنیم ببریمش تو بهشت، کسی هم که ذاتش با جهنم سنخیت نداره ما قرارداد کنیم ببریمش تو جهنم. ما اینجوری فکر میکنیم، در حالی که اینجوری نیست. در واقع بهشت و جهنم چیزی جز همون ذات خود انسان، چیزی جز خود اعمال انسان نیست. بهشت تجسم اعمال خوب، ایمان و اعمال صالح انسان هست. جهنم هم تجسم کارهای زشت و پلیدی و کفر و شرک انسان هست. امر قراردادی نیست که بگیم حالا چه اشکال داره ما قرارداد میکنیم کسی که اصلا با بهشت سنخیت نداره، ذاتش با بهشت سنخیت نداره، اینو بریمش تو بهشت. و برعکس کافر معاند ذاتش با بهشت سنخیت نداره، ذاتش با رحمت خدا سنخیت نداره، با عذاب خدا سنخیت داره. امر قراردادی که نیست.
بله.
دقیقا مثل این مونه که ما بخواییم مثلا کسی که هیچ مزهی براش خیلی بده، بخواییم بهش میخواب چه اشکال داره شما این مزه خوب باشه، نه، اون دیگه ذاتش با این مزه سازگار نداره، یا به سازگاری نداره. یا به عبارت دیگه ما خیال میکنیم مثلا این اموری امور قراردادی است. فرض کن که میتونیم یه بچه فرض کن 4-5 ساله رو 5-6 ساله رو مقام دکتری بهش بدیم، فوق دکتری بهش بدیم که شما متخصص مثلا جراحی فلان باش. ببین خب حالا که میخواد این که آخرش میخواد اینجوری بشه، بعد از 30 سال دیگه میخواد مثلا فوق تخصص در فلان زمینه مثلا بشه، همین الان بهش بدیم چه اشکال داره؟ هم زحمت 30 سال بخواد خونه دل بخوره که مثلا همین الان بهش بدیم نمیشه که.
بله
قراردادی که نیست که ما با یک ابلاغ میگیم خیلی خوب شما از امروز شدی فوق تخصص مثلا قلب، برو قلب مردم رو جراحی بکن. بهشت و جهنم اینجوری است، اصلا امور تکوینی اینجوری است،
این کاملا نفس الامری و حقیقی هست،
حقیقی است، واقعی است، خارجی است. بهشت حقیقت داره، قرارداد که نیست که بیم با قرارداد کمش کنیم زیادش کنیم.
بله
مگر میشه با قرارداد یه بچه 6 ساله رو مثلا فوق تخصص قلب کرد؟ نه خیر، باید بری اینها رو تجربه کنه، آزمایش کنه، درس بخونه، باید 30 سال به اصطلاح دود چراغ بخوره تا بتونه اون مسیر رو طی بکنه. یا ببینیم که حالا این بچه میخواد درس طلبی بخونه مثلا بعدن مجتهد بشه، مرجع تقلید بشه. چرا اذیتش میکنید؟ الان از حالا شما شدید مجتهد، مرجع تقلید، این الفبا رو بلد نیست، چطور میتونه؟
استاد یعنی در حقیقت باید اون ملکه اجتهاد در وجودش تحقق پیدا بکنه
و اون رو هم باید مقدماتش فراهم کنه که اون ملکه به وجود بیاد.
بله
امر قراردادی و جعلی نیست، بهشت و جهنم بله. قراردادی و جعلی نیست که بشیم بگیم حالا مثلا شما دیگه از حالا شدی بهشتی و اونم بگیم تو از حالا شدی جهنمی.
بله
این هم یک نکته، که این نکته هم نکته مهمی است که دوستان توجه داشته باشن، چون تو ذهن ما اینه که بگیم حالا مثلا چنین چنان باشه. نکته بعدی که عرض میکنم که ما خداوند متعال رو یه بعدی میبینیم، فکر میکنیم مثلا رحمانیت خدا ضد حکیم بودن خداست. به عبارت دیگه توجه نداریم که رحمت خدا نمیتونه حکمت خدا رو از بین ببره. اگر رفتار خداوند با امام حسین علیه السلام و یزید یکی باشه، این خلاف حکمته، خلاف عدالته. بگیم خب تو که رحمان و رحیمی پس دیگه چرا بین امام حسین و یزید فرق گذاشتی؟ هر دو رو بعد تو بهشت. این معناش اینه که ما رحمت خدا رو گرفتیم، حکمت و عدالت رو کنار گذاشتیم.
بله
ما خداوند متعال رو همه صفاتش رو هماهنگ با هم ببینیم. ما خیال میکنیم خداوند فقط ارحم و رحیمینه. نه خیر، خداوند ارحم و رحیمین فی موضع العفو و رحمه هست، اونجایی که جای رحمته. بله او ارحم و رحیم و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه هست، اونجایی که جایگاه جایگاه غضب هست او اشد المعاقبین هست، او شدید العقاب هست. این دوتا رو باید دوستان هر دو همه رو با هم ببینن. ما خیال میکنیم که خب حالا صفت رحمت خدا رو بگیریم دیگه، صفت حکمت خدا رو کنار بذاریم. بلا حکیمانه هست که خداوند ابلیس رو با این همه گناهش، با این همه جنایاتی کرده که در هر گوشه دنیا جرمی رخ میده، به نوعی منسوب به ابلیسه، به نوعی او هم شریکی تو این جرم. اینو بیاریم کنار یک مثلا جن یا انسی که همه عمرش خدمت کرده، بگیم دوتاتون برید تو بهش، دوتاتون یه جا باشید، و این خلاف حکمته.
بله.
خلاف عدالته. طرحی که تو ذهن بعضی از دوستان هست از جمله برادر محترم شنونده اینجوریه که بگیم که خداوند دیگه حکیم نباشه، عادل نباشه. نه، خداوند هم رحمان هست، هم رحیم است، هم عادل است و هم حکیم است. همه اینها رو با هم ببینید و خواهید دید که اصلح و از خونم که بهترین کار همینی که الان داره انجام میشه و همین وضعی که الان داریم.
بله بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر ارجمند.
یا ارحم الراحمین، یا
این آدمایی که تو با بی‌احتیاطی خودشون تو شنا کردن غرق میشن یا تصادف میکنن، خواستم بدونم اینا در درگاه خدا چجوره حسابشون؟ مثل آدمای معمولی میان یا مثلا عجلشون اومده؟
خب سه تقاضا میکنم که به سوال این برادر محترم اون هم پاسخ بفرمید.
بله از خودم این که حالا این کار مثلا به منزله خودکشی باشه که الان ظاهر اینجوری نیست، چون واقعا اون نمیخواست خودشو بکشه، که اگر خودکشی بود خب خیلی بد بود و اون احکام و اون مطالبی که در آیات و روایات راجع به خودکشی اومده که ما تو وضع برنامه هم بهش اشاره کردیم، برای این بهش خودکشی نمیشه گفت. اما اینکه حالا چقدر بی احتیاطی کرده و چقدر با اختیار خودش زمینه فوت خودش فراهم کرده به اون میزان مسئوله. گاهی ممکنه که عرفاً بگنشون بی احتیاطی نکرده، مثل بقیه. مثلا فرض کنید که تو جایی که جای سالمسازی دریا هم بوده داشته شنا میکرده، موج اومده اصلا اونو برده یا چیزی از این قبیل، خب این اشکال نداره، مثل کسی میمونه که سکته کرده باشه. خب این نمیشه گفت که دست به خودکشی زده. اما اگه کاری کرده باشه که عقلا بگن که ایشون با دست خودش خودشو کشت، میخوام عرض کنم که فاصله خیلی زیاد هست به میزانی که انسان خلاف عقل عمل کرده، خلاف عرف عمل کرده، بی احتیاطی کرده، متحورانه کاری رو انجام داده، به همون میزان مسئولیت داره. یه وقت تحوری تو کار نبوده، بی باکی تو کار نبوده، بی احتیاطی تو کار نبوده، یا کم بوده، متوسط بوده، طوری که مردم میگن خب این طبیعی است. کسی که از کنار دریا مثلا رد میشه ممکنه تو دریا شنا بکنه. حالا اتفاقا ایشون رفته مثلا تو یک غرقاب وارد شده و غرق شده. یا فرض فرمایید که غالبا مثلا فرض کنید که افراد ممکنه چه سرعت غیر مجاز برن تو رانندگی. حالا اتفاقا یه مانعی اومده و کیشون نتونست کنترل بکنه و مثلا کشته شده. اینها به میزان اینکه چقدر خودش دخالت داشته در این حادثه، به همون میزان هم مسئولیت داره پیش خدا و مؤاخذه خواهد شد. ولی به هر حال گناه اسمش خودکشی نیست، گناه دیگریست. بهش میگن چرا بی احتیاطی کردی، چرا بی عقلی کردی، چرا قدر نعمتی که خدا بهت داده بود رو ندونستی، چرا نعمت سلامتی رو پاس نداشتی و چیزی از این قبیل. مسئولیت هست در همین حد. اما این که عرض کنم که او به عنوان کسی که دست به انتحار زده و اینها باشه، نه، این محسوب نمیشه. نکته دوم که عرض میکنم اینه که اجرای مقررات در نظام اسلامی واجبه. اگه کسی مقررات مراعات نکرد، مرتکب حرام شده، یعنی مرتکب گناه شده، به خاطر این گناه مؤاخذه میشه. میگن شما جایی باید شنا میکردی که قانون مقرر کرده بود، چرا رفتی جایی که قانون مقرر نکرده؟ خلاف قانون چرا رفتار کردی؟ در رانندگی باید با سرعتی که قانون مشخص کرده حرکت میکردی، چرا خلاف مقرر رفتار؟ اینم گناهیست. خب این به خاطر این گناه مؤاخذه میشه و منتها این گناه اصلا قابل مقایسه با گناهانی مثل خودکشی نیست
و طبیعتاً مشمول اون گناه هم در واقع این فرق قرار نمیگیره. که توضیح فرمودید. بله، بسیار ممنون و سپاسگزاریم استاد از توضیحاتتون نسبت به سوال این برادر محترم و گرامی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
در رابطه با نماز خوندن امام سجاد علیه السلام که شبانه روز 1000 رکعت نماز میخونده، این به چه نحوی میخوندن 1000 رکعت؟ و بین همسایه‌ها صحبت می‌شده، یکی قبول نداره، میگیم بابا خب حالا بالاخره ایشون امام معصوم بوده میخونده دیگه، حالا ایشون میگه چجوری میخونده؟ واسه که بتونیم جوابشو بدیم اگر امکانش هست.
خب استاد استدعا میکنم.
اولا اینکه چه اشکال داره اگر بخوام بگم خلاف عقل، خلاف وجدانه، که اینجوری نیست. عرض کنم که دوستان توجه شدن نماز مستحبی رو انسان در حال حرکت، در حال کار کردن، در حال سفر، در هر حال میتونه بخونه. نماز مستحبی سوره نداره، قنوت نداره. در حال حرکت انسان اشاره میکنه به سجده و اشاره میکنه به رکوع و همین کافیه. قبله هم شرط نیست. حد اکثر هر رکعتش یک دقیقه طول میکشه. حد اکثر. یعنی 1000 رکعت نماز میشه 1000 دقیقه. حدود 16 ساعت میشه.
بله.
از 24 ساعت.
بله.
یعنی 8 ساعت دیگه میمونه. در حالی که عرض کردم نماز مستحبی در هر حال میشه خوند. لازم نیست که انسان بخواد بره تو مسجد اونجا 16 ساعت وقتشو تو مسجد بگذاره یا تو خونه بگذاره. نه، داره کارش میکنه. تو زمین داره کشاورزی میکنه، تو کارخونه داره کارش میکنه، تو ماشین پشت فرمون نشسته داره رانندگیش میکنه، نمازم میخونه. پس اینکه گفتن که چطور ممکن، بله ممکن هست، اشکال نداره. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه برای اینکه ثابت کنه که نماز مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام هزار که نمازی حضرت علیه السلام میخونده امکان پذیر بود، خودش این کارو کرد. خودش هزار که نماز خون در شبان روز. این نکته اول که هیچ اشکالی نداره، استبعادی نداره که انسان بگه امکان نداره. چه تو ذهن دوستان هست اینه که خب انسان بیاد به نماز بیسته، اذان بگه، اقامه بگه، مثلا فرض کنید که حمد و سوره و قنوت و ذکر رکوع و ذکر سجده، مثلا نه اونجوری نیست. نماز مستحبی اینجوری نیست، اینها در نماز مستحبی واجب نیست. چنانکه قبل از امام سجاد امیرالمومنین همین کارو میکرد. مطلب دوم این که بعید نیست که این هزار به معنای کثرت باشه. در زبان عربی هست، در زبان فارسی هم هست. میگم هزار بار به شما گفتم، در حالی که شاید پنج بارم نگفته باشم. میگم هزار بار گفتم این کار انجام بده، هزار بار گفتم که نمیام، در حالی که شاید پنج بارم نگفته باشیم، ولی میگم هزار بار. کثرت رو میخواد برسونه.
بله.
این گونه استعمال در همه زبان ها هست. میخوان کمال رو برسونن، عدد 40 رو به کار میبرن. میخوان اتمام و میخوان تمام رو، کامل رو بگن، عدد 7 رو میگن. در فارسی هم هست، وقتی میگیم 7 آسمان یا 7 اقلیم یعنی همه دنیا. 7 شهر عشق را عطار گشت، یعنی همه مراحل عشق رو طی کرد. نه اینکه واقعا شهرهای عشق مثلا 7 تا باشه و 6 علاوه 1 باشه و ایشون، نه خیر، یعنی همه مراحل عشق رو پشت سر گذاشته. در همه زبان‌ها این مسئله هست که به عبارت دیگه عددها دو نوع هستن. یک اعدادی که فقط مفهوم ریاضی دارند، مثلا فرض کنیم مثل عدد 6 یا عدد مثلا 15، همین 14 به علاوه 1 خاصیت دیگه ندار. بعضی از عددها هستن که دو تا معنا دارن. یک معناشون همون جایگاه ریاضیشونه، مثلا عدد 7 6 به علاوه 1 8 منهای 1، و همین عدد یک مفهوم دیگه هم در ادبیات ها داره. 7 یعنی همه، 1000 یعنی خیلی زیاد. فراموش نکنن دوستان که در گذشته اون حد اکثر رقمی که میشناختن 1000 بود.
بله.
شما تاریخ ها رو مطالعه کنید ببینید فقط کلمه الفه. اگه خواستن تکرار کنن گفتن الف الف، خمس الف الف، بجنگ بیان 5 میلیون گفتن 5000000. گاهی این الف تکرار میشه، مثلا 2000000، بجنگ بخوان مثلا میلیارد رو بجن. بنابراین چون بیشتر از 1000 شناخته نمیشد، 1000 در واقع یک عدد کثرته. انقدر امام سجاد زیاد نماز میخوند که میشه گفت 1000 رکعت نماز میخوند.
بله.
پس هر دو هست. احتمال اول خیلی قوی تر هست، اشکالی هم درش نیست، نه عقلن اشکال داره، نه نقلن اشکال داره، نه وجدانن اشکال داره. ما هم میتونیم این کارو بکنیم. او که امام بود و آگاه تر بود که کجاهاشو حذف کنه، کجاهاشو کم کنه. و ثانیاً بعید هم نیست که این احتمال دوم هم که مورد از این که 1000 رکعت نماز میخونه، یعنی خیلی نماز میخونه.
بله، بسیار ممنون و متشکر استاد از پاسختون به این برادر محترم. از شما عزیزان هم تشکر میکنیم که مثل همیشه با ما تا پایان این برنامه همراه بودید. من یک بار دیگه شماره تلفن های برنامه رو خدمتون عرض میکنم: 2910551 2910552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0251 و شماره سامانه دریافت پیام کوتاه ما هم که 30551 هستش. در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادات شما از طریق پل های ارتباطی شما با این برنامه هستیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کامل رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله.